هفته شب است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در دومین غروب از آذر 1400 خورشیدی، 23 نوامبر 2021 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم تا این لحظه از روز ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو سپری کرده باشید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی. با نگاهی به دادگاه حمید نوری از متهمان کشتارهای دهه 60 که دادگاهش در استکهلم سوئد در حال برگزاری است، تا سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران و آینده برنامه هسته‌ای. اما در ابتدا امیر پوریا با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت از سال 1361 تا 1372 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. وکیل حمید نوری میگوید موکلش در زمان اعدام‌ها به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. روند تحقیقات دادگاه استکهلم بر پایه شهادت و مستندات افرادی پیش می‌رود که به طور مستقیم نقش حمید نوری را در اعدام‌های مخالفان جمهوری اسلامی در تابستان 67 تایید کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی برای ادامه همکاری‌ها انجام شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرنگاران گفته است ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاتمه بدهند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تا کنون اظهارات محمد اسلامی را تایید نکرده است. دیدار آقای گروسی با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران یک روز قبل از نشست شورای حکام آژانس و چند روز پیش از آغاز گفتگوهای احیای برجام در وین صورت می‌گیرد. وزیر خارجه کانادا ملانی جولی اعلام کرد که کشورش به اجرای عدالت و پاسخگویی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی متحد است. خانم جولی در توییتی نوشته است در جریان ملاقات با بازماندگان قربانیان هواپیمای مسافربری اوکراینی که با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران سرنگون شد، بر عزم جدی کانادا برای رسیدن به شفافیت، پاسخگویی و عدالت تاکید کرده است. اظهارات و همدردی این مقام ارشد دولت کانادا با خانواده‌های قربانیان پرواز 752 همزمان با برگزاری دادگاه متهمان این پرونده در تهران مطرح می‌شود. با شروع جلسات دادگاه رسیدگی به اتهامات 10 متهم پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی، شماری از خانواده‌های قربانیان این پرواز روز یکشنبه 30 آبان در مقابل دادگاه نظامی تهران تجمع کردند و شعارهایی چون مرگ بر خامنه ای و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. پرواز 752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی سال 98 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. ممنونم از توجه شما و ادامه اجرای این مجله خبری رو به همکارم پروانه وحید منش می سپارم.
ممنونم از تو امیر. امیر پوریا با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. حمید نوری متهم کشتار 67 در دادگاه امروز بحث اعدام‌های دهه 60 را ساختگی عنوان کرد. نگاهی داریم به این دادگاه و ادعاهای حمید نوری. در این مجله میپردازیم به سفر رافائل گروسی به تهران و آینده مذاکرات برجام در سایه فعالیت‌های هسته‌ای تهران.
مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برزان.
و وزارت بهداشت نسبت به کمبود پزشک متخصص در سالهای آینده در کشور هشدار داد.
پزشکان و کادر درمان و بهداشتی کشور سرگردان هستند بین ماندن یا نماندن در کشور.
به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در سالن 37 دادگاه استکهلم سوئد، این اعدام‌ها را داستانی سرتاسر خیالی، توهمی، پوشالی، جعلی و غیر مستند خواند. او امروز در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه مدعی شد که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین بوده است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که روند این دادگاه رو از صبح پیگیری کرده. فرشته، تا این لحظه چه گذشته در این دادگاه، چه صحبت‌هایی رد و بدل شده و حمید نوری چه دفاعیاتی از خودش مطرح کرده؟
امروز که دادگاه تموم شد، از صبح اگر نگاهی بکنیم به جلسه، آقای نوری در واقع تأیید کرد که حمید عباسی عزیزیم که تو جلسات قبلی شاهدان و شاکیان از توی دادستان مورد سوال قرار می گرفتن که آیا این حمید نوری همون حمید عباسی هست، آقای نوری این رو در دادگاه خودش تایید کرد و همچنین تایید کرد ناصریان یعنی محمد مغیث رئیس او بوده. این هم چیزی که از شاهدان و شاکیان در دادگاه مطرح شده بود. اما مدعی شد که از سال 61 تا 72 در زندان اوین بوده و گزارش ها درباره اعدام‌های تابستان 67 رو داستان سرتاسر خیالی، توهمی، پوشالی، جعلی و غیر مستند خوند. آقای نوری خودش روی شهروند معمولی ایرانی متهم کرد، اتهامات مطرح شده علیه خودش رو مسخره خوند و در این حال گفتش که در زندان اوین قاضی حداد یعنی حسن زارزاده دهنوی که بعدها شد رئیس شعبه 26 و همچنین معاون امنیتی داستان تهران بود که یکی از آمران اعزام معترضان به بازداشتگاه کهریزک در سال 88 بود، رئیس او بوده. اما نکته‌ای که خیلی جالبه، آقای نوری در دادگاه کشتار 67 رو تایید کرد، گفت من تایید میکنم کشتار 67 اتفاق افتاده، اما مدعی شد که نه در زندان‌ها بلکه در مرزها اتفاق افتاده و در واقع به حمله مجاهدین خلق به ایران اشاره کرد و گفتش که اینها اسامی کشته شده های خودشون در اون عملیات مرسال رو با کسانی که قبلا اعدام شده بودن ترکیب کردن، لیست ساختن و لیست ساختگی ارائه دادن و گفتش که آقای ایرج مصداقی از توی سازمان مجاهدین خلق و مهدی اسنانی از توی گروه های چپی در تنظیم این لیست برای اون که ایشون اعدام های خیالی بخونه با همدیگه تقسیم کار کردن.
فرشته، در این دادگاه آیا حمید نوری روزهای آینده هم به دفاع از خودش خواهد پرداخت و روند دادگاه در هفته آینده و روزهای پیش رو چگونه خواهد بود؟
بله، طی 3 روز و 3 جلسه بعدی هم باز حمید نوری از خود دفاع خواهد کرد، ولی اونطور که امروز در دادگاه مقرر شد بین صحبت ایشون و قاضی دادگاه قرار هست در جلسه روز پنجشنبه 1:30 ایشون صحبت بکنه و بعد وکلای ایشون و همچنین دادستان‌ها که باید به هر حال سوال و جواب بکنن. یه نکته بسیار مهمی هم در این قضیه آقای نوری هست، اینکه در دادگاه مدعی شد زمانی که اعدام‌های سال 67 در حال انجام بود در گوهردشت، ایشون مرخصی بوده به دلیل اینکه دخترشون همون موقع دنیا اومده. جزئیات اینها رو گفت، البته این موضوعی که قبلا هم وکیل ایشون مطرح کرده بود که ایشون به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده.
سپاسگزارم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با نگاهی به دادگاه حمید نوری. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته، اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و پس از مدتی دادگاه رسیدگی به پرونده او شروع شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیدند و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی که پس از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی برای دومین بار است که به تهران سفر می کند، پس از دیدار با محمد اسلامی در یک کنفرانس خبری مشترک گفت مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی مبنی بر ادامه همکاری ها انجام شده است. در گفتگو با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، ابتدا از او درباره مسائل فنی مورد گفتگو در دیدارهای میان گروسی و مقامات تهران پرسیدم.
آژانس مدارکی رو در دست داشت که ایران در دوره سالهای 80 در چند مرکز از اورانیوم استفاده میکرده و اون مراکز هرگز به آژانس اعلام نشدند و آژانس فشار میاره روی ایران که اعلام کنه که برای چه استفاده‌ای در اونجا اورانیوم بوده و ایران تاکنون پاسخ درستی به سوال‌های آژانس نداده، ولی قانع کرده آژانس رو که اکنون در این محل‌ها دیگه فعالیتی وجود نداره و آژانس هم دریافته که این فعالیت‌ها مربوط به سال‌های آخر 70 و اوایل 80 بوده و از این نظر ممکن است همچنان که برای خود برجام تفاهمی ایجاد شد تحت عنوان پایان دادن به فعالیت‌های احتمالاً نظامی ایران در زمینه هسته‌ای، در این زمینه هم با هم تفاهمی کنند، ولی تمام این بستگی به مذاکراتی داره که در هفته آینده حول برجام دوباره بین ایران و کشورهای غربی صورت میگیره. هنوز آژانس این امر رو به عنوان یک اهرم فشار به روی ایران در دست داره و همچین تفاهمی هنوز صورت نگرفته.
با توجه به مواردی که شما اشاره کردید و همچنین نشست حکام که فردا در وین برگزار میشه، آیا این احتمال وجود داره که قطعنامه علیه تهران صادر بشه؟
ببینید، چون این نشست قبل از نشست حکام، قبل از مذاکرات هست، اگر حکام در اونجا تصمیم بگیرن قطعنامه‌ای علیه ایران صادر بکنن، ممکنه این چنین به نظر بیاد که مذاکرات تحت تأثیر قرار بگیره و پایان خوبی نداشته باشه. از این نظر احتمال اینکه قطعنامه‌ای علیه ایران صادر بشه قبل از مذاکرات حول برجام از دید من کم هست. منتظر میشن ببینن که این مذاکرات به کجا میرسه و چه سرانجامی پیدا میکنه، ولی برای اینکه اونا هنوز این اهرم قطعنامه رو در ماهای آینده هم در دست خواهند داشت.
با توجه به این دیدار، چقدر این مذاکرات امروز رافائل گروسی با مقامات ایرانی بر روند مذاکرات 8 آذر در وین تأثیر خواهد گذاشت؟
مذاکراتی که آقای گروسی انجام میده محدود هست به نظارت آژانس. میدونیم که همکنون نظارت‌های کلیه‌ای که آژانس در اونجا داشت، در مراکز هسته ایران داشت، مانند زمان برجام صورت نمیپذیره. از جمله کار دوربین‌های فیلمبرداری در بخ در بعضی از سایت‌ها معطل مونده و بعد هم در سایت‌های دیگه هم که این دوربین‌های فیلمبرداری وجود دارن، فیلم ها در ایران باقی میمونه، محرموم میشه از طرف آژانس، ولی به آژانس داده نمیشه. سعی آقای گروسی این استش که تمامی اون نظارت های قبلی برگرده و شرط اصلی و غیر قابل بازگشت برای کشورهای 5 به علاوه 1 این هستش که اون نظارت ها کاملا برگردن و انجام بشن. از این جهت مذاکراتی که آقای گروسی داره این روزها انجام میده حول نظارت های کامل آژانس بر فعالیت های هسته‌ای اهمیت فراوان داره برای مذاکرات حول برجام.
با این حساب ایران در چه مواردی میتونه در برنامه هسته‌ای خودش عقب نشینی کنه اگر آمریکا هم بپذیره که بخشی از تحریم ها رو علیه تهران لغو کنه؟
ایران براش در شرایط فعلی با توجه به کارهایی که کرده و پیشرفت هایی که در زمینه سانتریفیوژ ها بر بالا بردن غنی سازی اورانیوم داشته و با توجه به حرف هایی که در مدت 6 ماه و حتی 1 سال اخیر آقای خامنه‌ای چه در زمان آقای روحانی علیه آقای سیاست آقای ظریف روحانی و چه از اون به بعد درباره مسئله هسته‌ای میزنه، باید بهای بسیار سنگین سیاسی بده اگر کاملا به برجام بازگرده. یکی از علل عقب افتادن تمامی این مذاکرات این استش که ایران نه برنامه استراتژیک در این زمینه داره و نه توانایی این رو داره که برجام رو بپذیره. از این نظر اون طرف هم فشارهایی که می آورند چندین مورد، یکی این که مانورهایی که در نزدیکی ایران میدن با اسرائیل، یا این که فشار میارن که فروش نفت خصوصا به چین قطع بشه و یا ایران رو از یک حمله نظامی میترسونن و یا این که ادامه خرابکاری ها در داخل ایران رو در برنامه دارن، همه اینها از دید من برای این است که فشارهای زیاد به ایران بیاد. ولی خود غربی‌ها هم به نظرم به این نتیجه رسیدن که بازگشت به برجام و کلیه مواد برجام عملی نیست و به دنبال این هستند که یک معامله میانی انجام بدن تا طرفین در مرحله فعلی بتونن راضی باشن و صحبت‌ها و گفتگوهای بعد رو به آینده منتقل کنن.
گفتگویی بود با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد دانشگاه در پاریس، درباره دیدار مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی. اما بنی گانت وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به افزایش تهدیدهای پهپادی ایران در سال‌های اخیر میگوید برای اولین بار حکومت ایران جزیره قشم و چابهار را به انبار پهپادهای نظامی تبدیل کرده است و از پایگاه‌های واقع در این محل حمله‌های پهپادی انجام می‌دهد.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 11 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
از 7:30 تا 11 صبح ردیف 25 متر برابر با 12050 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 5 عصر تا 8 شب ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7 شب تا 1 بامداد ردیف 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 تا 11 صبح ردیف 31 متر برابر با 9895 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز صدای ما را به شما می رساند.
همچنین می توانید صدای ما را 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز از طریق امواج ماهواره و پخش زنده وبسایت دریافت کنید.
معترضان به سوء مدیریت آب در استان چهارمحال و بختیاری دوشنبه اول آذر برای دومین روز متوالی در خیابان‌های شهر کرد مرکز استان دست به راهپیمایی زدند. شمار زیادی از معترضان علاوه بر شعار اینکه
اینجا چهار محاله بردن آب محاله مکررن شعار مرگ بر مافیا سر دادند. ننگ ما ننگ ما صدای سیمای ما شعار دیگری بود که در راهپیمایی اعتراضی مردم شهر کرد شنیده میشد. پیش از این و در مرداد امسال هم اعتراضهای گسترده در استان خوزستان با تمرکز بر مشکل بی آبی برگزار شده بود. روزبه بلهری گزارش میدهد.
بحران کمابی در ایران در سالیان اخیر بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط تجمع اعتراضی کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده رود در دو هفته اخیر و نیز تظاهرات روزهای یکشنبه و دوشنبه در شهر کرد مرکز استان چهارمحال بختیاری انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌ها و نیز شبکه‌های اجتماعی داشته است. روزنامه شرق روز سه‌شنبه در گزارشی با اشاره به مشکلات آبی در استانهای اصفهان و چهارمحال بختیاری افزود که بحران شکل گرفته در ایران به چند استان خاص خلاصه نمی‌شود و تقریباً در تمام مناطق ایران بحث کمبود آب جدی است، یا اینکه به زودی این مسئله سر برخواهد آورد. شرق به تظاهرات چندین روزه در استان خوزستان در تابستان سال جاری اشاره کرد و نوشت کشاورزان این استان همچنان برای کشت پاییزه با مسائل اساسی دست و پنجه نرم می کنند. و در این حال وضعیت مشابهی در استانهای کهگیلویه و بویراحمد و فارس وجود دارد. سعید مدنی جامعه شناس در ایران عقیده دارد که جنبش آب جنبشی دامنه دار است که ناشی از یک بحران ملی به شمار می رود.
جنبش آب هم یک اعتراض و کنشگری در سطح ملی باید محسوب بشه. جنبش ها حول یک چند تضاد و شکاف شکل می گیرند. جنبش ها آموزه ها، ایده ها، شعار ها، هویت و گفتان مشترک رو ترویج می کنند. مثلا دسترسی به آب رو به عنوان یک حق همگانی مورد نظر قرار می دهند. جنبش ها شبکه از روابط رسمی و غیر رسمی دارند. در اعتراضات اصفهان می بینیم که مجموعه کشاورزان شرق اصفهان که دارای مشکل مشترک هستند، روابط کاملا معمول و در زندگی روزمره رو با خودشون داشتند که حالا این روابط تونسته اونها رو متحد کنه در کنش‌هایی که در اصفهان نشون دادن.
وبسایت جام جم آنلاین در ارتباط با راهپیمایی‌های دو روزه در شهر کرد نوشت استان چهارمحال بختیاری یکی از استان‌های پرآب در سالیان نه چندان دور سرچشمه دو رود بزرگ کارون و زاینده رود بود و حال در سالیان اخیر به یکی از استان‌های خشک و بی‌آب تبدیل شده است. این وبسایت به نقل از برخی از کارشناسان انتقال آب به استانهای اصفهان و یزد را دلیل این وضع دانست. همچنین روزنامه آرمان ملی در مطلبی با ابراز تأسف از کم توجهی به تجمع مردم در شهر کرد هشدار داد اندکی بی‌دقتی ممکن است به تنش‌های گسترده اجتماعی منجر شود و بحران خشکسالی را وارد فاز اجتماعی و قومیتی کند و خسارت‌ها را به نقطه اوج برساند. این روزنامه نوشت توسعه صنایع آببر در حوزه زاینده رود، توسعه اراضی کشاورزی فاریاب از 3000 هکتار در سال 59 به حدود 20000 هکتار در سال گذشته و توسعه باغ ویلاها عوامل اصلی بحران آب بودند. مسئولان جمهوری اسلامی همواره کمبود بارش را دلیل اصلی این وضعیت عنوان کردند. این در شرایطی است که هشدار مکرر فعالان محیط زیست در مورد لزوم توقف برنجکاری در استانهای کبیری و جلوگیری از حفر چاهای غیرمجاز و رفع پوسیدگی لوله‌های آبرسانی همچنان با بیتوجهی روبروست. کاوه مدنی کارشناس محیط زیست در کانادا:
مشکل امروز اصفهان و حوزه آبریز زاینده رود همون مشکل خوزستان است، همون مشکل چهارمحال بختیاری است، همون مشکل حوزه آبریز دریاچه ارومیه است، همون مشکل سیستان و بلوچستان و کرمان و خراسان و سمنان و مازندران و گیلان و همه جای جای ایرانه. داستان تکراری بارگذاری بیش از حد، برنامه ریزی غلط و کشیدن چکهای بی محل و تخصیص حقابه های مختلف به مردم، به صنعت، به کشاورزا و شهرهاست و رقم زدن شرایطی به نام ورشکستگی آبی ایران که سالهاست در موردش من و امثال من هشدار میدیم.
روزنامه آرمان ملی در مطلب خود جریان‌ها و قدرت‌های سیاسی در استان اصفهان را متهم کرد که به جای تلاش برای حل موضوع از طریق علمی با رعایت مسائل زیست محیطی، در تلاش برای انتقال مجدد آب از سایر حوزه‌ها مانند انتقال مجدد از سرشاخه‌های بیرمق کارون و دس هستند. اشاره این روزنامه به طرح بهشت آباد برای انتقال آب از چهارمحال بختیاری به استانهای اصفهان، یزد و کرمان بود. در این طرح که سال 90 با پیگیری‌های مسئولان و نمایندگان استان اصفهان در شورای عالی آب تصویب شد، قرار شده است با احداث تونل سالانه 1,100,000,000 متر مکعب آب به فلات مرکزی ایران منتقل شود. چهارمحال بختیاری که در گذشته تامین کننده 11% از آب ایران بود، اکنون با بحران آب مواجه است و انتقال آب به بیش از 200 روستا در این استان در حال حاضر به وسیله تانکر انجام می شود.
روزبه بلهری نگاهی داشت به وضعیت بی‌آبی در استانهای مختلف ایران، اما 100 روز از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان گذشت و ارمغان روی کار آمدن طالبان برای زنان در افغانستان جز فقر و بیپولی و نومیدی نبوده است. حدود 3 ماه پس از سقوط کابل و تحولات تاریخی در این کشور، تقریبا نیمی از جامعه افغانستان ماهاست در پستوی خانه ها محبوس شدند و بیکارند. میلیون ها نفر از زنان شاغل در این کشور حالا با فقر، تنگ دستی و حس سرخوردگی و بلا تکلیفی دست و پنجه نرم می کنند. به گفته فعالان حقوق زنان، با سلطه طالبان بر افغانستان زنان قربانیان بزرگ و خاموش این تحولات هستند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران از ارسال نامه مشترک وزیر بهداشت، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، رئیس سازمان نظام پزشکی و رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر دادند. در این نامه از آقای رئیسی خواسته شده طرح افزایش ظرفیت پزشکی از دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج شود. نویسندگان نامه میگویند اجرای این دستورالعمل مشکلات کنونی جامعه پزشکی را تشدید خواهد کرد. محمد زرقامی نگاهی داشته است به این موضوع.
زایش 3000 دانشجوی پزشکی به ظرفیت موجود کشور هر ساله طی حداقل 5 سال.
اعلام افزایش تعداد پزشکان از سوی منصور کبگانیان، دبیر شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی ایران. طرحی در دستان شورای عالی انقلاب فرهنگی با صفی از مخالفان استخاندار و موافقانی اصولگرا. کافی است به نامه بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی، محمد رئیس‌زاده رئیس سازمان نظام پزشکی و حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نگاهی بیندازیم. نامه‌ای که مخلص کلامش این است: طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ظرفیت پزشکی در شرایط کنونی به شهادت نویسندگان این نامه تدبیری معکوس است، آن هم در روزگاری که محمد رضا محبوب‌فر کارشناس حوزه سلامت این روزها را روزهای سرگردانی کادر درمان ایران می‌داند.
پزشکان و کادر درمان و بهداشتی کشور سرگردان هستند بین ماندن یا نماندن در کشور.
نامه ارکان حکومتی سلامت هم که یک روز بعد از جوابیه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده، ناظر به همین نگرانی هاست. حتی اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی بگوید که از اساس افزایش چند ده هزار نفری ظرفیت پذیرش پزشکی خلاف واقع است و مخالفان را هم تهدیدی ملایم کند که مبادا حرفی بزنند که به نوشته این شورا جامعه ملتهب شود، غافل از این که اگر با یکی از افراد درگیر در این حوزه همراه شویم، التهاب را بیشتر میتوان درک کرد. محمد رضا محبوب‌فر، کارشناس حوزه سلامت در تهران.
همزمان با افزایش خط فقر در کشور و حتی پیشی گرفتن تورم، جمع زیادی از کادر درمان در کشور حتی به زیر خط فقر سقوط میکنه. خیلی از پزشکان ایرانی که در مجموعه دولتی مشغول به کار هستند، بسیاری از پرداخته های اینها به تعویق افتاده، اینها شیفت کاریشون بسیار افزایش پیدا کرده، خستگی مفرط و افسردگی در بین اینها افزایش پیدا کرده. حتی ما در مواردی مشاهده میکنیم افزایش خودکشی در بین کادر درمان. چیزی که من دارم مشاهده میکنم، روزانه بین 200-300 نفر فقط نخبه فقط دارن به طور قاچاقی دارن از کشور خارج میشن.
به ظاهر هر دو گروه بر سر سیل مهاجرت دانش آموختگان پزشکی، آنها که بیکار ماندند و توزیع نامتوازن پزشک در ایران هم داستان هستند، با این تفاوت که مخالفان کمبود پزشک را باور ندارند. گوشه ای از صحبت‌های ناصر کلانتری، قائم مقام سابق وزیر بهداشت، با صدای جمهوری اسلامی.
ما مشکلی در تعداد پزشک واقعا کشور نداریم. مشکلی که وجود داره اینه که ما اساسا نمی‌دونیم پزشک ما هم چیکار بکنیم باهاش.
برخلاف مخالفان که انبوه جمعیت مراجعه کننده به بیمارستان‌های مراکز استان‌ها و یا حتی تهران را برهانی برای اثبات حقانیت خود می‌دانند، مخالفت مخالفان از جنس دیگری است. مرضیه نجومی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی.
ما الان با کمبود شدید در واقع فضاهای آموزشی و تجهیزات آموزشی توی دانشگاه ها روبرو هستیم. کلاس‌هایی که قبلا توی خود همین دانشگاه ایران، من خودم در واقع یادگی اون رو هستم، کلاس‌هایی که ما داشتیم با 60-70 تا دانشجو، الان این کلاس‌ها رو داریم با 150 تا دانشجو برگزار می‌کنیم و کیفیت آموزش در اغلب دانشگاه‌های ما متأسفانه رو به کاهش.
مقاومت وزارت بهداشت و درخواست خارج شدن این طرح از دستور کار در برابر اصرار طرف مقابل، یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تنها جای یک گمانه‌زنی را باز می‌گذارد. تعارض منافع که ناصر کلانتری، قائم مقام سابق وزیر بهداشت، به آن پرداخته است.
اساسش اینه که ما نظام ارائه خدماتمون غلطه. کسانی که میان در حوزه وزارت بهداشت مسئولیت به عهده می‌گیرن، نباید خودشون در بخش خصوصی فعال باشن.
مرضیه نجومی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، ردپای این تعارض منافع را در جای دیگری می‌بیند.
ما خیلی از فشارها رو در واقع از طرف همین مجلس داریم.
در این هنگام است که حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، در مقام پاسخگویی به این نکته برمی‌آید و توپ را به میدان دیگران هم می‌اندازد.
بعضی مواقع حالا گروه های مختلف، نه فقط نمایندگان محترم، استانداران و نمایندگان گروه های مختلفی که بودند، تقاضا دانشگاه ما داشتند.
حالا شورای عالی انقلاب فرهنگی هم میخواهد با طرح خود دانش آموختگان پزشکی تا دو برابر مدت زمان تحصیلشان را در بخش دولتی کار کنند و در دوره خدمت مجاز به فعالیت در بخش خصوصی هم نباشند، تا بلکه توزیع پزشک در ایران به تعادل برسد. اما محمد رضا محبوب فر، کارشناس حوزه سلامت، از نگرانیش درباره طرح افزایش ظرفیت پزشکی میگوید.
با توجه به وجود سهمیه هایی که در خصوص کنکور سراسری وجود داره یا در خصوص در نظر گرفتن رانت و امتیازات برای برخی از افراد سهمیه ای برای جذب در حوزه تخصصی پزشکی وجود داره، این خطر وجود داره که مبادا افزایش طرح ظرفیت پزشکی به این صورت دنبال بشه که برخی از افرادی که واقعا مستعد حضور در رشته پزشکی و رشته های تخصصی پزشکی هستند محروم باشند و از طرفی افراد سهمیه ای که تعدادشون هم کم نیست جای این افراد رو بگیرند و ما شاهد افت کیفیت سواد و آگاهی و معلومات جامعه پزشکی در آینده باشیم.
طرح شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا نامه رئیس کمیسیون بهداشت مجلس برای جلوگیری از موج مهاجرت پزشکان در روزهایی رو نمایی می شوند که به شهادت نمایندگان مجلس شورای اسلامی 300 هزار دانشگاهی در 3 سال اخیر از ایران خارج شدند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به خروج 300 هزار دانشجوی پزشکی از کشور، ولی پیش از این حسین علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ایران، در نامه‌ای به علی خامنه‌ای از افزایش آمار مهاجرت پزشکان و خروج پزشکان از کسوت عضویت هیئت علمی ابراز نگرانی کرده بود. او در این نامه درباره پیامدهای این موضوع بر کیفیت، سرعت و دقت خدمات بهداشتی درمانی هشدار داده بود و خالی ماندن صندلی‌های تخصصی در برخی از رشته‌های مادر رو بسیار نگران کننده عنوان کرده بود. چند روز پس از اون علی خامنه‌ای در دیدار با گروهی از نخبگان جوان و استعدادهای برتر کشور بدون اشاره به دلایل افزایش مهاجرت نخبگان از ایران گفته بود افرادی که در دانشگاه کشور ترک میکنن خیانت میکنن. اما این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم شنونده این مجله جامعه باشید. کاری از فهیمه خضر حیدری. جامعه
صدای مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام. از پس از انقلاب 57 و آغاز به کار حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حجاب برتر تبلیغ و ترویج شد. چادر سیاه یا چادر مشکی از نگاه فعالان حقوق بشر و حقوق زنان نمادی از سرکوب زنان و از نگاه حکومتی که سعی در ترویج ارزش‌های اسلامی دارد، حجاب برتر و مسئولیت و پوشش کامل اسلامی. اما همه‌اش هم این نیست. حکومت در ایران با ترویج چادر مشکی نه فقط اهداف ایدئولوژیک و مذهبی و سیاسی که اهداف اقتصادی کلانی را هم دنبال می‌کند. صحبت سود هنگفت است و انحصار بازار و چرخش عظیم مالی. قیمت چادر مشکی در بازار ایران گاه تا قواره بیش از 2 میلیون تومان هم می‌رسد. داریوش معمار، روزنامه نگار، از انحصار در واردات و تجارت پارچه چادری در ایران میگوید.
خب انحصاری که در این بازار هست در اختیار در واقع گروه های خاصی هست که اینا امکان واردات پارچه چادری از چین و در واقع ژاپن و کشورهای دیگه رو در اختیار دارن. در بازار چادر در ایران گفته میشه که واردات این پارچه انحصاری هست، یعنی اینکه یک گروه یا اشخاص خاصی دسترسی به این واردات دارند. اینها تلاش بسیار زیادی برای در واقع انحصار تولید چادر در ایران و وارداتش دارن.
انحصار، واژه آشنا در فضای سیاسی و اقتصادی ایران. گروه‌های نزدیک به حکومت و نهادهای مذهبی و زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران اینجا هم انحصار و رانت ویژه خود را تولید کردند. یکی از آنها بنیاد مستضعفان. از داریوش معمار بشنویم.
بنیاد مستضعفان گفته تلاش داره که بحث وارد در واقع تولید چادر در ایران رو روی سرمایه گذاری انجام بده، ولی تجربه نشون داده که هر جا که نهادهای حاکمیتی و حکومتی تلاش میکنن با عنوان سرمایه گذاری ورود بکنن، در نهایت در واقع ختم به واردات و به خصوص قاچاق و انحصار در اون بازار میشه. که خب این موضوع در مورد بازار پارچه چادری هم مصداق داره.
به انحصاری که آقای معمار از آن سخن میگوید پیشتر هم اشاره شده. مثلا اسدالله سلیمانی مدیرعامل انجمن تولید کنندگان محصولات حجاب در گفتگوی ویژه خبری در تلویزیون دولتی ایران گفت مسئله واردات پارچه چادر مشکی کاملا انحصاری است. حسن نیل فروشزاده دبیر انجمن صنایع نساجی ایران هم پیشتر گفته بود که واردات چادر مشکی توسط عده معدودی انجام می شود و منافع آنها ایجاب می کند که این کالا از خارج از کشور وارد شود. او از وجود مافیا در واردات چادر مشکی خبر داده بود. آیا سپاه پاسداران بخشی از این انحصار مافیایی است؟
بعضی وقتی صحبت در مورد این میشه که مثلا انحصار واردات فلان موضوع، مثلا پارچه چادری در اختیار سپاه هست، اینجور تصور میکنن که مثلا خود سپاه پاسداران این انحصار رو داره. نه، اینطور نیست. افرادی از وابسته به سپاه پاسداران یا شرکت‌های وابسته به افراد متنفذ درون نهادهای در واقع نظامی و امنیتی، اینها دسترسی به امتیازهای خاص برای واردات دارند که یک نمونش همین واردات چادر هست، یا نهادهای حکومتی که با استفاده از نفوذی که دارند امتیازهای خاص و انحصاری در خصوص واردات اقلام مختلف از جمله چادر دارند.
گزارش ها در ایران با استناد به آماری که میگویند از کارشناسان صنعت نساجی به دست آمده، تاکید می کنند که تقاضا برای چادر مشکی در کشور سالانه حدود 75 میلیون متر است و تولیدات داخلی نیاز کل بازارهای کشور را تامین نمی کند. این در حالی است که مشاهدات در سالهای اخیر از کاهش تمایل عمومی به حجاب اسلامی خبر می‌دهند. از حسین قاضیان جامعه شناس بشنویم.
تحقیقات جست و گریخته‌ای که انجام شده به صورت گاهی اوقات غیر مستقیم و برخی اوقات مستقیم و همینطور برخی گزارش‌های دولتی حاکی از اینه که گرایش به حجاب اسلامی کاهش پیدا کرده به استفاده از چادر و همینطور گرایش حتی به این که حجاب اجباری باید وجود داشته باشه هم کاهش پیدا کرده. این دوتا کاهش رو ما ببینیم که همزاد و همراه هست با کاهش در نوع دیگری از ارزش‌های اسلامی، کاهش تمایل به ارزش‌های اسلامی که در جنبه‌های مختلف زندگی میشه دید و همطور تمایل کمتر به پیروی از رفتارهای اسلامی. هر دو اینها رو میشه دید و به هر حال این یک نشانه میده به حکومت برای اینکه جلوی این ریزش رو بگیره. یکی از این نکاتی که حکومت بهش توجه کرده اینه که سعی بکنه این پوشش چادر رو برای گروه های جدیدتر که با دنیا جدیدتر بیشتر در ارتباط هستن و ممکنه حجاب رو به شکل سنتیش نپذیرفته باشن یا قبول نکنن، از طریق روزآمد کردن این کار رو انجام بده. مثلا از طریق اینکه اون رو به شکل مدهای دلپذیری نشون بده که اون دختران و زنانی که میخوان این پوشش رو داشته باشن یا ادامه بدن یا بر بگزینن احساس نکنن که از گروه های دیگر اجتماعی عقب هستن و به اصطلاح آلا مد محسوب میشن. به همین دلیل فکر میکنم که موضوع آمدن مد و تنوع در پوشش اسلامی هم وجود داره. البته اینجا هم دقیقاً با مسئله سود مادی گروه‌هایی که از این ایده ها حمایت میکنن هم پیوند خورده. اونها سود مادیشون رو میبرن، حکومت هم البته از این طریق میتونه به گسترش فکر حجاب اسلامی کمک بکنه یا دست کم نذاره تمایل به پوشش اسلامی کاهش چشمگیری پیدا کنه. رابطه متقابل این دو به نظرم توضیح دهنده است.
نگاهی به بازار چادر در ایران، تلاش برای به گفته آقای قاضیان علم‌مد کردن این پوشش را به خوبی نشان میدهد. چادر عربی، چادر دانشجویی، جلباب، چادر خبرنگاری، چادر ملی، چادر عبایی، چادر صدف، چادر صدف آستیندار، چادر لبنانی، چادر ترنم، چادر پاپیونی، چادر حسنا، چادر هیوا، چادر سنگدوزی، چادر مچدار، چادر سلوا، چادر دست کوتاه، چادر دستک بلند، همه اینها، همه این مدل های عجیب چادر محصول علاقه حکومت به هرچه اسلامی تر کردن جامعه است که بسیاری از دخترانش روسری را بر سر چوب میزنند و با حجاب اجباری مخالفت میکنند. از حسین قاضیان جامعه شناس میپرسم در شرایط فعلی کدام کار کرد برای حکومت و وابستگانش اهمیت بیشتری دارد؟ گسترش و تحمیل سبک زندگی اسلامی یا تجارت انحصاری و سوداور چادر مشکی؟
این برجاموندگی و ثبات و دوام حکومت ناشی از پیوند زدن میان این دوتاست از طریق یه مکانیزم. این مکانیزم مکانیزم داد و ستده، داد و ستد بین وفاداری و حمایت. حکومت وفاداری میخره و حمایت میفروشه. گروه های ممکنه که این وفاداری رو از طریق اینکه سبک زندگی اسلامی رو پرورش بدن و گسترش بدن وفاداری خودشون اعلام کنن یا وفاداری خودشون رو به رهبر و مجموعه رهبری نشون بدن. همه این وفاداری از جانب حکومت خریده میشه و در قالب حمایت بهشون برگشته میشه به معنی قیمت اون وفاداری که خریده شده. این حمایت ممکن از طریق دادن انحصار برای واردات پارچه نمیدونم چادر مشکی باشه یا اینکه انحصارات دیگری در اختیارشون قرار داده بشه. به هر حال از منابعی که خداوندگار منابع یعنی رهبری و حکومت در اختیار دارن در اختیار اونها گذاشته میشه و از این طریق اونها حمایت میشن. این رابطه داد و ستد بین وفاداری و حمایت باعث میشه که هم دو طرف به هم دیگه نیازمند باشن و به علاوه چون منابع در اختیار حکومت افرادی که حمایت میخوان ناچار بشن وفاداری بفروشن. به این ترتیب هم در واقع کار حکومت برای گسترش ارزش ها و ایده ها و سلطه خودش پیش میره، هم اون گروه ها چون از منافعی به صورت انحصاری بهره مند میشن ناچارن که وفاداری خودشون رو به حکومت ادامه بدن.
انحصار اقتصادی از یک سو و تبلیغ گسترده در تمام سطوح از رسانه‌های حکومتی گرفته تا نظام آموزشی، از سوی دیگر چادر را به موضوعی تماماً سودآور برای جمهوری اسلامی بدل کرده. وبسایت‌های اسلامی و انقلابی فعال در زمینه حجاب اجباری هم با انتشار مطالبی درباره آنچه حجاب و عفاف می‌خوانند و با استناد به دلایلی نامستدل و اغلب غیر علمی از فواید حجاب با رنگ مشکی برای مصونیت و سلامت زنان می‌گویند و به این بازار دامن می‌زنند. مرسی که این هفته هم مجله جامعه رادیو فردا رو گوش کردید. من فهیمه خضرهیدری هستم. خدا نگهدار تا هفته آینده.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.